بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 90. 763. با ظهور اسلام و جاری شدن نور امامت بر زمین، نور نزادی حق به زمین آمد و در میان نژادها نشست تا نژاد را برکند، و آن که از نژاد برخاست به این نور نزول نزادی حق لبیک گفت و نجات یافته است و عرفان حسینی تعلیم این رهایی است. 764. با مروری بر سرگذشت فرج یافتگان تاریخ اسلام میتوان ماهیت و معنای عرفان حسینی را درک نمود، از واقعه منصور حلاج و با یزید بسطامی تا ابن عربی و رابعه ادویه و مولوی و حسن صباح و تا ژان دارک و سید جمال و میرزا آقاخان کرمانی و قرة العین، تا چگوارا و کاسترو و میرزا کوچک خان و تا دکتر شریعتی و چمران و همه کسانی که نجات خود را در نجات کل جامعه بشری یافتند و حصار نجات را شکستند و چه بسا به واسطه نجات خود تردلعن و سنگسار شدند. و به یاد آوریم که یکی از مهمترین علل ادابت اعراب با رسول خدا و ائمه خدا این بود که چرا عرب و عجم را برابر و بلکه در بسیاری امور غیر عرب را ترجیح می دهند. 765. بدان که گوهره و قدرت انفجار بزرگ آن نقطه ازلی چیزی جز از خود گذشتن خدا نبود. کسی که از احدیت و صمدیت و سرمدیت خود گذشت و لذا جهان هستی جلال و کمال و جمال این از خودگذشتگی خداست و نژاد کارگاه خودپرستی است که نژاد پرستان را در درک اسفل سافلین و ظلمات پایین تن ساقط می کند که سلطانش ابلیس است و تمدن مدرن و تکنولوژیزم هم خلق جدید ابلیسی است که جز خودپرستی هم مقامی ندارد و همه امور در خدمت خودپرستی است که پیامبرش دجال است که خرش تکنولوژی می باشد و در رأس دشمنان امام زمان قرار دارد که ظهور نور است. 766. و معرفت به نورانیت امام فقط در جریان از خودگذشتگی مدام ممکن می شود که عین نژاد زدائی از نفس است، زیرا خود و من هر کسی همان نقطه ظلمانی ازل است. انسان به میزانی که به شرایط وجودی امام نزدیک می شود معرفت امامیه می یابد و این نزدیکی سلسله مراتب از خودگذشتگی است که موجب انفجار پیاپی ظلمت درون است و تجلی نور، و این نور نور تجلی و خلقت جدید است که کانونش در عالم عرض کسی جز امام نیست. 767. فرق بود و نبود فرق من اوست. من نبود است و او یعنی امام بوده است، زیرا او من خود نیست، من نفسانی و نژادی و غریزی خود نیست، من خداست. و بود نبود انسان خود پرست و نژاد پرستی است که دم از خدا و عرفان و حقیقت هم میزند و این هویت ابلیسی است. 768. تحول ظلمت نفس به نور جز در کارگاه جهاد اکبر و تقوا ممکن نیست، آن هم تقوا و جهادی که در اطاعت از امامی زنده باشد نه خود سرانه، و این اطاعت یعنی ظلمت نفس خود را تحویل به نور نمودن. 769. آدم کور نمی تواند کتاب بخواند. خواندن کتاب وجود مستلزم قرة العین یا نور چشم است و این نور اجر اطاعت بیچون و چرا از امام است، به خصوص عواملی که ضد امیال و عقول تو باشند، همچون عوامر خضر به موسی. و موسی به دلیل چون و چرا کردن به قرة العین نرسید و لذا چشم نوری و خدابینی نیافت و لذا علی‌رغم شوقش در لقاء الله نتوانست دیدارش کند. 770. اطاعت بیچون و چرا از کسی که در او حق آشکار می‌بینی نور خواندن کتاب وجود می‌بخشد. و این چشم قرآن خوانی است و سپس بیان وجود که ظهور وجود است، حتی اگر آن فرد امام کامل نباشد و یا حتی دجال باشد. نیت مراد است و میزان صدق تو در اطاعت است و این عین کلام خداست، پس هیچ بهانه ای نمی ماند. 771. پس بدان که مطالعه صدباره مجموعه آثار بنده هم لزوماً به ذره ای عرفان نفس منجر نمی شود اگر اطاعت صادقان از معارف آن در حد توان نباشد. و نتوانستن بزرگترین دروغ است، زیرا این معارف به خوانندش چون این اقتداری الهی را اعطا می کند، چون معارفی توحیدی، نوری و روح بخش هستند. و وای بر کسی که از این معارف بخواهد برای خودش در بازار منیت نوینی پدید آورد که به اشد واژگونی دچار می شود، زیرا این معارف ضد منترین معارف در این دورانند. 772. خدا نور زمین و آسمان هاست، یعنی نور هر چیزی است که نورش در چراغدانی است و هر موجودی یک چراغدان است که عالی ترین چراغدان نور خدا انسان و انسان کامل است که جامع جمیع همه انوار او و نورن نور است که شیشه این چراغدان هم جمال انسان است و منورترینش جمال انسان کامل است که اساره علم اوست و این جمال بر هر دلی که نقش بندد آن دل از تصرف غیر مسون می شود، یعنی به اسمت می رسد که زمینه ظهور وجود است، زیرا این جمال نور است. 773. در حالی که جمال خودپرستان و نژاد پرستان جمال ظلمت است که بر هر دلی نشیند صاحبش را سیاه و ظالم و گمگور می کند و بدان که ظلم آدمی از ظلمت حاکم بر دل اوست که حاصل جمال ظالمی است که بر آن دل نشسته است. و در اینجا این کلام خدا را بهتر در میابیم که آیا پنداشتید که نور و ظلمت یکسان است، همانطور که کلام الهی از زبان انسان میتواند گمراه کننده باشد، جمال زیبای بشری هم میتواند جمال ظلمانی و شیطانی باشد که هر چشم و دلی را سیاه و تباه و نابود میکند. پس هر جمال زیبایی زیبا نیست و هر کلام حقی هم لزوماً حامل حقیقت نیست. 774. بیش از این نمیتوان نور را بیان میکرد، ما بقی دیدنی و شنیدنی است. 775. وقتی حقایقی را به قیمت تمام حیات و هستی خود بر زبان میرانی، در چنین بیانی است که به حقایق این بیان آفریده میشود. در این راز بسیار تأمل کن. 776. یعنی وقتی برای بیان حقیقتی از تمام خود می‌گذری، نور او از جانت می‌جوشد و تو را به نور می‌آفریند و این معرفت نوری است و هستی نوری. و بدان که برترین و نوری ترین از خودگذشتگی‌ها از برای بیان حقیقت است که نور است، پس از ظلمات من و منیت خودت برای اثبات و ظهور نور حقیقت می گذری و این بهترین تجارت و معامله است، زیرا عدم را می دهی و وجود را می یابی. همانطور که حسین هم در کربلا همین معامله کرد برای امر به معروف و نهی از منکر، که معروف خود امام بود و منکر هم ابلیس و پیروانش، و رضا در هیبت خوشی طلوع کرد و این مطلع قرآنی بود و ظهور نور حق، و رضا او را خون خدا خوانند. بنابراین هر که برای چنین امر به معروف و نهی از منکری از تمامیت خود می گذرد بر کشتی نجات حسینی وارد می شود که کشتی وجود است و به خورشید حسینی ملحق می گردد. 777. پس تبیین و تعبیل و تعیین قرآن در زمان آفریننده ترین بیان هاست و جدید ترین خلقت را موجب می شود که خلق جدید انسان را خداوند بر تعلیم قرآن و بیانش استوار کرده است. و ما در زمانی مبادرت به این کار کبیر کرده ایم که احدی ما را یاری نکرده الا در ادابتش، و این تنهایی و بی کسی بود که ما را مستحق الحاق و حشر با امام نمود به نورانیتش، و تنها یار و یاور ما در این امر همو بود، زیرا در محور رسالت و ولایت امام بیان قرار دارد و لذا او را امام مبین نامند. پس هر که در این بیان یاریش دهد به او ملحق می شود و به نور این بیان آفریده می شود و به همراه این آفرینش نو کل جهان و مردمانش نیز آفریده می شوند به آفرینش نوری یا ناری، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، و در این یاری چون یکی و تنها شدی او را می یابی، چرا که بزرگترین ویژگی محمد و آل او همانا مقام فردانیت و تجرید و توحید است، همانطور که به درستی ابن عربی در قصوص الحکم بیان کرده است. و تا آدمی به این حد از تنهایی نرسد، حد تن را نمی شکند و به احدیت نمی رسد. و این شکست و انفجاری در قلب ظلمت نفس است که حصار منیت آن را پدید آورده و فرد را از نور زمین و آسمان ها منفک و جدا ساخته است. و آدمی فقط در غایت این فردیت و تنهایی است که اشد این ظلمت را می یابد و با آن روبرو شده و از آن خروج می کند. و این خروج فقط خروج از تن نیست، بلکه خروج از اقطار عالم و از مرزهای اهل زمین و زمان است، به قول قرآن در سوره رحمان. و این خروج از زمان الحاق به امام زمان است. انسان تا تنهای تنها نشود، از حدود ظلمانی تن و من رها نمی شود در یک کربلای حسینی به هر شکلی در ظرف زمین و زمانه. زیرا هر مؤمن حقیقی حسینی در قوم خیش، یعنی قومی کوفی است، یعنی نوری در ظلمات. شیعیان حقیقی روشنایی های روی زمین هستند اگر به معرفت نوری امام رسیده باشند و عارف نوری شده باشند. درباره نور وجود اهل ایمان در قرآن به وضوح سخن رفته است، نوری که در روی خیش دارند که نور امام به معرفت نوری است. پس این نوری عرفانی است، نه نجومی. 778 خداوند در ازل من بود و جز من چیزی نبود، من بدون تن. این من همان نبود بود، بود نبود، عدم بود، ظلمت محض بود و این عدم آگاهی است. نبود و می دانست که نیست. این نقطه ازل اراده کرد که به وجود آید، پس من خود را به آدم بخشید و این بخشش موجب آفرینش جهان شد و زان پس آدمی من عدمی خدا شد. من ازلی خدا، بود نبود، و آدم این من را به حوا بخشید تا خود ظهور کند و حوا مظهر من عدمی آدم شد تا این که من خود را به فرزندش بخشید تا خودش به ظهور آید. و این داستان شجره است، شجره منیت، شجره عدمیت، شجره آدمیت. 779 این من ازلی عدمی که همان ذات احدیت است، ذات ازلی وجود عالم و آدم، یعنی هستی بر نیستی استوار است، ولی این نیستی نابودن نیست، بلکه بودن احدی صمدی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدی است. بودنی بی نیاز از وجود داشتن و داشتن موجودیتی که ذهن بشری این بودن مطلق احدی را مترادف نابودن می‌یابد، درست به همین دلیل ذهن و عقل و علیتی بشر قادر به شناخت خدا به تنهایی نیست و غایت خداشناسی ذهنی همان نابودی و عدم مطلق است، اگر قرار باشد مصداق سوره توحید باشد. 780 خداوند من خود را به آدم داد تا او هم به دیگری بخشد، ولی اکثران به پرستش این من پرداختند و خودپرست شدند و ابلیسی. من ازلی خدا بود نبود و آدم این من را به حوا بخشید تا خود ظهور کند و حوا مظهر من عدمی آدم شد تا این که من خود را به فرزندش بخشید تا خودش به ظهور آید. و این داستان شجره است، شجره منیت، شجره عدمیت، شجره آدمیت. 779 این من ازلی عدمی که همان ذات احدیت است، ذات ازلی وجود عالم و آدم، یعنی هستی بر نیستی استوار است، ولی این نیستی نابودن نیست، بلکه بودن احدی صمدی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدی است. بودنی بی نیاز از وجود داشتن و داشتن موجودیتی که ذهن بشری این بودن مطلق احدی را مترادف نابودن می‌یابد. درست به همین دلیل ذهن و عقل و علیتی بشر قادر به شناخت خدا به تنهایی نیست و غایت خداشناسی ذهنی همان نابودی و عدم مطلق است، اگر قرار باشد مصداق سوره توحید باشد. 780 خداوند من خود را به آدم داد تا او هم به دیگری بخشد، ولی اکثران به پرستش این من پرداختند و خودپرست شدند و ابلیسی. 781 من هستی مکتوم است که تا از آن نگذری به خلقت جدید انسانی نرسی و این انواع و درجات دارد تا ظهور حق از انسان. 782 بدان که هر منی لاک و مهری بر یک نیاز کتمان شده است که تبدیل به ناز گشته است، ولذا هر یک از منها و منیتهای آدمی یکی از نازها و فخرها و غرورهای اوست که دروغین است، ولذا قلم رو به رسوخ شیطان است، چرا که شیطان به امر خدا به سراغ هر کذابی می رود. قرآن 783 بزرگترین نیاز بشری و بلکه باطن همه نیازهایش نیاز به ظهور است که پس پرده نازش پنهان می شود. زیرا آنگاه که آدمی نیازش را صادقانه و شرافتمندانه آنجا که باید بیان و طلب می کند، هم بر منیت خود خط بطلان کشیده و هم غرورش را شکسته که الغای شیطان است و هم نیازش به حق برآورده شده و از همه مهمتر نهایتاً شعاعی از نور وجود طلوع می کند و قلمرو به ظهور را مهیا می سازد و خلق جدید، چون انسان در روشنایی امکان ظهور دارد. 784 مهمترین حق و ارزش روابط انسان‌ها با یکدیگر این است که منهای خود را به دیگران واگذارند و از آن بگذارند، و این عین گذشتن از عدمیت خیش است که به خاطرش منت هم می‌نهند، که این از اساسی ترین واژگون سالاری‌های بشر در روابط است، که اشد این وانهادن من و از خود گذشتن در عشق ممکن می شود و مهمترین ارزش عشق در همین امر است که عموماً عاشقان بر معشوقها از این بابت منت می نهند که ببین چقدر تو را دوست دارم، در حالی که این یک لطف و امانت الهی بر عاشق است بدین لحاظ و بر معشوق هم از جنبه دیگر است. 785 یعنی عشق از هر نوع و درجه ای قدرتمند ترین امکان از عدم گذشتن و وانهادن من است به دیگران، یعنی مهمترین قدرت ظهور نور است و خلق جدید، ولی عموماً این اشد رحمت خدا را وارونه و کفران می کنند و تبدیل به تجارتی شیطانی می نمایند. 786 منها و منیتها و کبرها و غرورهای بشر جمله نیازهای انکار شده و وارونه گردیده اوست، یعنی نداشته ها و نیافته ها و نابودگی های اوست، و این اساس ابلیسیت نفس و وارونگی های بشر است و بود نبودهای بشری. 787 آدمی هرگز به واسطه داشته‌ها و یافته‌ها و هستی‌هایش احساس منیت و کبر و غرور نمی‌کند. اگر داشته و یافته‌ای از راه درست و حلال و حق باشد، پس کبر و غرور از علائم عدمیت و نابودی و انحطاط و دروغ و دزدی است. بدان. 788 پس دانستیم که من و منیت کفران وجود و ظهوری صادقانه و برحق است و لذا تماماً ابلیسی است، زیرا ابلیس خصم و منکر ظهور خدا در خلیفه اش آدم بود و خدای عدمی را می پرستید و چون خداوند از عدمیت ازلی خارج و در آدم متجلی شد، آن پرستش قدیم 6000 ساله ابلیس هم به پایان رسید و خدا پرستی ابلیس تبدیل به خود پرستیش گردید، زیرا دیگران خدای پنهان و مکتوم و غیبی وجود نداشت تا پرستیده شود و خدای ظهور را هم که انکار و عداوت کرده بود. پس خدای پرستی بدون امام همان ابلیسیت است. 789 آدمی به تعداد نیازهای مادی و عاطفی و معنوی انکار کردهش من و منیت و عدمیت و ابلیسیت دارد. 790 پس به خود آیی و بیداری بر هر منی به مثابه کشف یکی از قلمروهای عدمیت و ابلیسیت و واژگون سالاری بشر است. 791 و گذشتن از هر منی خروج از مرتبه ای از عدمیت و ورود به درجه ای از وجود و ظهور و نورانیت است. 792 و این از من گذشتن اگر در رابطه با امامی زنده و پیر طریقت باشد، این خروج و ظهور هزاران بار کاملتر و بنیادیتر و خلاقتر خواهد بود و منجر به خداشناسی می شود در جریان معرفت بر نورانیت امام. 793 و اما واقعی از من گذشتن در رابطه زناشویی از لطیفترین و دقیقترین وقایع خروج از عدم و ورود به عالم وجود است و از اساسی ترین و واجب ترین آنهاست و آن چیزی جز القای ولایت مرد بر زن و پذیرش ولایت مرد از جانب زن نیست که از هر دو جانب مستلزم جهادی اکبر است، که اگر این ولایت به صدق و خلوص و تقوای الهی محقق گردد، دیدار با خدا ممکن می شود طبق قول الهی. و چون این واقعی عظیمی بدون حضور ولایت امامی زنده در رابطه زناشویی ممکن نیست، که منجر به معرفت نوری درباره امام می شود که در قلم رو به این نور است که خداوند دیدار می شود. اگر تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید. بقره این او یعنی امام است که نور خداست. 794 ولی متاسفانه عامه مردان به جای گذشتن از من خود و اهدای منیت خود به همسر خود، فقط منی خود را به سویش پرتاب می کنند، آن هم با کمال انزجار و ندامت، و از این پرتاب فرزندی پیدا می شود عذاب روح و نابود کننده منیت. 795 تقریبا عامه آدم ها می پندارند که القای ولایت مرد بر زن، زورگویی و قلدری و القای تکبر و حقارت ها و ریاست و سلطه‌گریست و طبعا از جانب زن هم قابل پذیرش نخواهد بود. ولایت مرد بر زن یعنی پذیرش مسئولیت حفاظت و حراست از زن به عنوان تجسم دل و روح خیشتن، یعنی پذیرش مسئولیت دنیای زن جهت حفظ عصمت خیشتن. ولی متاسفانه مردان احمق ولایت مردانه را سلطنت می‌پندارند و زن ولایت پذیر را هم زن برده و کنیزی که فقط ظرف تخلیه شهوت مرد و حقارت‌های اوست. سوراخی جاندار. 796 ولایت مرد بر زن درست از جنس تعلیم و تربیت و تغذیه و حراست از کودک است که والدین مؤمن و دلسوز پای بر دل خود می‌گذارند تا فرزند خود را بر حق وجود آگاه و مطیع سازند. ولایت مرد بر زن سراسر از خودگذشتگی و پای بر دل خود گذاشتن و گاه از دل خود گذشتن است برای سعادت و عصمت و تعالی زن. و برای این ولایت مرد بایستی بر شهوت خود نیز احاطه و کنترل و ولایت داشته باشد، وگرنه تسلیم پایین تنه می شود و عورت پرستی تحت لوای عشق حاکم شده و ابلیس بر رابطه مسلط می گردد و نیاز جنسی تبدیل به گدایی جنسی به درگاه شیطان نفس زن می شود و این همان عدمیت پرستی به معنای نیاز پرستی واژگونه است. و رضا مرد مستمرن شهوت زده تر و قحطی زده تر و بی وجود تر می گردد و به سوی خیانت می رود تا شاید در جایی نیازش را با عزت و شرف ارضا کند که چون این جایی وجود ندارد جز در نزد همسر. 797 زنی که بکارت و عصمت دل خود را در رابطه با همسرش از دست داد، اگر دل و جان به همسر ندهد و ولایتش را پذیرا نشود و مرد هم مسئولیت حراست از او را نپذیرد و مسئولیت دنیایش را گردن نگیرد، دل و جان آن زن لانه شیاطین و خناسان می شود و وجود زن غارت می گردد. زیرا اساس وجود عصمت است که صاحبش خدا و سپس شوهر است که حامل ولایت خدا بر زن است و زن فاقد ولایت شوهر تحت ولایت شیطان قرار می گیرد که ولایت عدم پرستی است و عدم. 798 ابلیس سلطان عدم است و خواهان خدای قبل از ظهور و خلقت عالم آدم، پس من پرست است و خدای خود پرستان عدم پرست که عدمیت خود یعنی نیازها و ضعفهای خود را از خود و دیگران پنهان می دارند و لباس کبر و غرور می پوشانند و بی‌نیازی یعنی ناز، یعنی عدمی در لباس وجود، بود نبود. 799 خداوند در حدیث قدسی می فرماید: ای فرزند آدم، تو را سه چیز است، تن و روح و نفس، که تن و روح دو امانت است که با مرگ از تو می رود، پس تو فقط نفس هستی، یعنی خود و من هستی که همه نیازهای توست به درگاه من و این گونه به من مربوط می شوی. یعنی از طریق نیازهایت که عدمیت تو به درگاه خداست وجود میابی و احد و صمد میشوی. پس من و خودیت فرد که همان نفس اوست نقطه عدمیت اوست که در نزد خدا و امامی زنده به حقش میرسد و حیات و هستی الهی حاصل میگردد. 800 و دانستیم که برترین و کاملترین و خلاقترین و در این حال آسانترین از خودگذشتگی برای بیان حقایق و اسرار دین است که سراغاز و جامع آن کتاب خدا و قرآن است که مبدع و معاد همه بیانها و علوم هستی بخش می باشد. 801 یعنی کسی که برای بیان حقایق کتمان و تحریف شده دین خدا و خاص بلایت حق در مکتب علی و عمه خدا از همه نیازها و عدمیتها و ضعفهای خود می گذرد و بود نبودش را به میدان قمار با خداوند می نهد، برترین هستی و خلق جدید را می یابد که معرفت به نورانیت امام است در دل و تن و جان خیشتن و آفاق جهان و مردمانش، مثل همان کاری که علی در خطبه بیان در مسجد کوفه انجام داد. درست در اوج ضعف و شکست دنیوی خود و غایت تنهایی و بی کسی و خیانت یاران پس از جنگ صفین و نهروان، این کامل ترین از خودگذشتگی علی بود، چرا که حتی نزدیکترین یارانش هم پس از آن خطبه وی را مرتد و دیوانه خواندند. 802 هویت ها و موجودیت های دروغین و عدمیت های ملبس به وجود هستند که مولد بوده نبودند، همچون مردم پرستی و آبروداری و پیروی از زمانه و تبلیغات و مدها و نمایش های وجودی شیطان در لباس علم و تکنولوژی و مدرنیزم و پیشرفت و بهداشت و درمان و هنر و بیمه ها. گذشتن از این منها عین گذشتن از عدمیت است و نتوان از این عدمیت های مقدس نما گذشت الا به قدرت ایمان و معرفت و ولایت امامی حی. 803 امروز حیات و هستی صنعتی و تکنولوژیکی یک عدمیت جهنمی است که بر کالبد بشر مدرن پوشانده شده است. هر که این لباس را براندازد از نابودی رهیده است. 104 وقتی که در کتب آسمانی سرگذشت نابودی تمدن‌های نوح و لوط و ثمود و فرائنه و غیره را می‌خوانیم، این سرگذشت را بایستی طبق قوانین وجود و عدم دریابیم و عذاب الهی را هم یک واقعه و نزول از برای جهان ندانیم، بلکه در طبیعت جهان بدانیم که مظهر اراده و علم خداست، یعنی عدم پرستی و وجود ستیزی این اقوام موجب نابودی آنان شده است. تمدن مدرن ما نیز در آستانه چنین انهدامی قرار گرفته است که علائم نابودیش مستمرن از هر سو هشدار می دهد. و قرآن کریم خطاب به بشر آخر الزمان می‌فرماید که برخی از تمدن‌های نابود شده از شماها بسیار پیشرفته‌تر بودند و قدرتمندتر. 805 همانطور که خداوند می‌فرماید هر مصیبتی که بر سر شما می‌آید از بابت اعمال خود شماست، یعنی اجر و عذاب و عقاب و حساب و شفاعت و بخشش و غضب الهی جمله در طبیعت و فطرت آدمی به صورت قوانین وجودی عمل می کند. زیرا وجود نور است و نور ذات موجودات است و آن حضور خداست که سراسر علم و اراده اوست. هر فهم و ادراکی غیر از این مشرکانه و باطل و گمراه کننده است. 806 و بدان که علم حساب و کتاب و عذاب و عقاب و اجر و بخشش و کرامت و شفاعت و دوزخ و بهشت جمله انواع و درجات علم رحمت است که علم وجود و آفرینش است. پس رحمت شناسی به مثابه شناخت جامع جمیع مسائل و اسرار حیات آدمی در جهان است در دو دنیا. 807 و بدان که همه این معارف وحدت وجودی جز در نور شناسی وجودی قابل درک نیست و آن فقط در شناخت نوری انسانی کامل قابل حصول است. پس امام شناسی ظرف کلیه شناختای توحیدی و اصیل و برحق است، چون امام نور مجسم است که بر مؤمنانش تجلی می کند. 808 هر شیعه‌ای با حداقل باور جاهلانه و شفاعت طلبانه اش به یکی از معصومین لااقل یک بار در زندگی تجربه و باوری به حضور نوری امامان در حیات خود پیدا کرده است که این حقیرترین و مشرکانه ترین باورها و اتصالات است که از رحمت مطلقه وجود این مظاهر الهی در عالم بر کافر و مسلمان و شیعه و مشرک است که حتی بسیاری از مسیحیان و هندوان هم از آن برخوردار می شوند. پس هنری برای شیعیان محسوب نمی شود. 809 به راستی که ستم مضاعف و معصیت و عداوتی که از سر جهل و شرک در حق امامان خود کرده ایم به مراتب هولناکتر از آن جنایاتی است که امویان و عباسیان بر سرشان آوردند، که آنان دشمن بودند و ما دوست. به خدا که زخم کوفیان بر اهل بیت بسیار کشنده تر از زخم شامیان است. 810 یک شیعه مؤمن به هر درجه ای از ایمانش که همان درجه از عرفانش در حق امام و امامت است، موجودی نوری و اشراقی است به خصوص در وجود کسانی که دوستشان دارد از بچه ایمان. 811 این بنده عاشق دماوند هستم و در طبیعت کشورمان هیچ پدیده‌ای را همچون دماوند مظهر عزت حق نمی‌بینم. همین اواخر به دیدارش رفته بودم که به ناگاه یکی از دوستان همراه شاهد چشمی گشوده از قله دماوند شد که بر ما می‌نگریست، که حتی از آن عکس هم گرفتیم و آن چشم خود بنده بود به یقین و نشانه ای مشخص که در چشم من است و این نشانه ای از هویت نوری است که در هر کس و چیزی حضور می‌یابد و عین آن می‌شود، که این کامل‌ترین حد شناخت چیز هاست که بر جای خود چیزی قرار بگیری و خلیفه آن شوی. و این از برکات شیعه بودن است که بزرگترین مقام عرفانی و وجودی ممکن برای انسان است. در این معنا بسیار بیندیش که یک حقیقت خاص شیعی و هستی شناسی امامیه است. 812 به زبان ساده برای فهم و معرفت کامل هر چیزی بایستی خود آن چیز شد و بر جایگاه وجودی آن چیز به تمام و کمال قرار گرفت و این معنای عارف کامل و واصل است که با کل عالم هستی به وصلت و اتحاد رسیده است و این علم حقیقی است که علم وجودی است و پدید شناسی حقیقی که اگزیستانسیالیزم غرب فقط ادعایش را دارد عرفان شیعی است و این از قدرت و برکت وجود نوری امام و الحاق به نور اوست و حمل ولایت اوست که باعث و بانی این عظمت و علویت وجود جز علی علیه السلام نیست. 813 پس بدان که سر حقیقت این سخن عظیم که هر که خود را شناخت خدایش را شناخت نیز نور است، چرا که خودشناسی و عرفان نفس جز به واسطه دریافت نور امام ممکن نیست و به واسطه نور امام در دل خیشتن است که خداوند درک و شناخته می شود و تحت شعاع همین نور علا نور است که خداوند در آفاق هم دیدار می شود در کوه و دشت و دریا به قول بابا طاهر. 814 و نور وجود امام فقط و فقط به واسطه اطاعت بیچون و چراست که بر دل مؤمن میتابد و او را از ظلمات خارج میکند و عرفان نفس آغاز میشود و نظام مجموعه آثار ما هرچند که چیزی جز عرفان نفس نیست و باطن هزاران لای آحاد و جوامع بشری و کل تاریخ را آشکار می سازد، ولی همه اینها برای کسی که امامی زنده ندارد که در ولایت و اطاعتش باشد مقادیری نظریات و مردم شناسی تئوری و روان شناسی محسوب می شود که خوبی هایش مال خود فرد و بدی هایش از آن دیگران می شود و بدین طریق فقط استکبار نفس پروار شده و ابلیس به اوج فعالیت‌هایش نائل می‌آید و فرد در حالی که غرق در ظلمات است کوس انالحق می‌زند، که البته این از آن نوع انالحق زدن‌ها نیست که دعوی محض بماند، بلکه آدمی را با تمامیت خودش روبرو و قیامت کفرش را برپا می کند و این توفیق اجباری و لطف حاصل از معرفت نوری است، زیرا عرفان ما عرفان نظری و فلسفی و روانشناختی نیست. 815 و هیهات و هزاران وای بر کسی که در حریم عارفی واصل غرق در رحمت و کرامات زیست کند و هیچ اطاعتی نکند و کل نور را به خدمت خودپرستی و بلهوسی و نجات پرستی خود گیرد، که در اندک مدتی دیوی مجسم می شود که حتی خودش را می درد. با نظری به تاریخ صدر اسلام و زندگانی بزرگان معرفت شاهد چنین دیوهایی خواهیم بود، دیوهایی که منجی و ولی نعمت خود را می کشند. 816 وقتی نور حق بر ظلمات نفوس بتابد و صاحبان این نفوس هیچ عهد و جهاد و اطاعتی نکنند، ظلمات نفسشان تحت شاع نور مستمرن فشرده تر شده و تا اعماق ذاتشان پس روی می کند و از آنان یک قطعه چاه چاله می سازد که خصم نور و اهل نور است. این داستان اعضای سقیفه و عایشه و جعده و ابن ملجم و امثالهم است. بود نبودی که نبودش بر بودش حمله برده و به کلی نابود می شود و این تهاجم ظلمات بر نور است به رهبری صاحب کافرش. 817 همه موجودات فذات نورند، ولی امام کسی است که نور علا نور است، زیرا نور ذاتش حدود عدمش را در هم شکسته و طلوع کرده است، یعنی بودش بر نبودش غلبه کرده و وجود محض شده است، زیرا حدود اجسام همان عدمیت آنهاست. 818 یکی از نشانه های نور ایمان اولیای حق این است که چون با آنان نشینی تا ذات خود را ببینی. این یکی از انواع شناخت امام به نورانیت است و هر که به این نورانیت ایمان آورد و اطاعت کرد مؤمن خوانده می شود در مکتب علی علیه السلام. 819 ولی کسی که در حریم نورانیت اولیای الهی از پذیرش ولایت و اطاعت سر باز زد و مهلتش در نزد خدا به سر آمد، خداوند بر گوش و چشم و هوشش مهر می زند و تبدیل به احمق‌ترین آدم ها می شود و به حماقت رسوای آدم می گردد. این همان عذاب عظیم است. 820 نخستین تمرین و تجربه بشر در نبرد بر علیه منیت و عدمیتش، اجرای احکام شرع و رعایت فضائل اخلاقی و در یک کلام تقوا است. متقین کسانی هستند که عدمیت نفس خود را تحت شاع نور احکام شریعت مقهور و مغلوب کردند. خداوند طبق وعده‌اش امامی به نزد متقین می‌فرستد تا اینکه به سویش هدایت شوند و یک بار برای همیشه نقطه عدمی نفس را معدوم کنند، در اطاعت بیچون و چرا و به اخلاص برسند. 821 مخلصین در قرآن کریم که تنها انسانهایی هستند که از احاطه شیطان رهیده و از دوزخ عدم خروج کرده و مقیم در بهشت ولایت هستند، یعنی از من پاک شدند و مظهر اراده حق گشتند و لذا از دوگانگی و تناقض بود و نبود رستند و موحد شده اند و نوری. 822 این مخلصین در جوامع بشری پراکندند و انوار خدا بر روی زمین می باشند از هر مذهب و قومی. اینان شعاهایی از نور ولایت امام زمان می باشند و یکی از آن 300 اولیای امام محسوب می شوند. 823 و اما نورانی ترین بچه امام کلام اوست که نوری برخواست از نور وجود اوست و مصداق نور علا نور است که از نور زمین و آسمان ها نافذتر است و تنها نوری است که قلب را روشن می کند، یعنی هسته مرکزی منیت و عدمیت را بمباران می کند و کافر و مؤمن نمی شناسد و لذا حتی قلوب کافران نیز حقش را تصدیق می کند و این کلام و بیان غایت خلق جدید انسان را رقم می زند که نور این بیان کل آدم و آدمیان را خواه نخواه کن فیکون می سازد و این نور کلام و بیان امام پس از حدود 14 قرن امروز از این قلم جهانگیر می شود. یعنی آنچه که ما می گوییم بسیار فراتر از حرف و حدیث و دعوت و بشارت و تنذیر است، بلکه بستر و عامل خلق جدید است، یعنی خلاق است. 824 سبوحیت و قدوسیت خداوند که عالی ترین صفات جلالی او هستند که در جمالش بر پاکان تجلی می کند، چیزی جز بیان زیبایی نیست که سراسر نور است و اهل هنر به خوبی می داند که زیبایی یک پدیده 100% نوری است و نور هم دانستیم که نابترین و یگانه ترین تجلی واقعی پروردگار است که اساس محسوسات و ادراکات بشر است. پس انسان به میزانی که به این نور میرسد و بر آن معرفت مییابد، به قلمرو به وحدت وجود وارد شده است که قلمرو به امام در عالم عرض است، که قلمرو به پاکیها و زیباییهاست، که قلمرو به عصمت و معرفت است تا دیدار با هیکل نوری امام، و به غیر از این نه ایمانی است، نه توحیدی و نه وحدت وجود، مگر اینکه توهمات و هذیان‌های فلسفی است. 825. اگر کسی چون محمد رسول خدا و خاتم و سرور انبیا و اولیا، فاطمه زهرا را قرة العین خود می‌نامد، یعنی نور چشمانش، از این حقیقت به این نتیجه می‌رسیم که هر انسانی در هر مقامی از توحید در عالم عرض نیازمند یک سرچشمه نوری و منبع تغذیه نوری از یک هیکل نوری و کمال نوری می‌باشد که زهرا مصداق کامل نور علی نور، ستاره زهره بر زمین است به تمام و کمال، که نور چشمان همه آل محمد و شیعیانش می‌باشد. و ما قبلا گفته ایم که آن جمال آسمانی عارفان واصل هر یک در تجلی دیگری شهود می کنند، جز این نیست. و اما این که مثلا چگونه است که مولوی در شمس و یا حافظ در پیر مغان خود نیز مشابه همین جمال را شهود می کنند، فقط از منظر درک معرفت نوری حق قابل فهم می باشد، که برای خود این بنده درکش سالها طول کشید و نیز راز این سخن رسول خدا که فاطمه را غایت کمال مطلقه خلقت خدا معرفی کرده است. پس این مسئله ورای مؤنث و مذکر است، زیرا نور تنها و تنها جلوه‌ای از خداست که نر و ماده ندارد، یعنی ضد ندارد، فلذا ما نور را تنها مادیت احدی خداوند خوانده‌ایم.